زیست بوم رو بشنوید.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام بر شما همراهان خوب رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از سری برنامه‌های زیست بوم در خدمت شما هستیم و به مدت 30 دقیقه درباره محیط زیست صحبت خواهیم کرد. هر یک از ما مردم کره زمین در مقابل سیاره خود و محیط زیست آن مسئولیم و باید بیشتر توان خود را برای حفظ محیط زیست و حفاظت از طبیعت به کار بندیم. هر یک از ما به روش‌های گوناگونی می‌توانیم در حفظ محیط زیست اطراف خود تأثیرگذار باشیم. در زیست بوم امروز درباره راه‌های حفظ و حفاظت از محیط زیست برای شما صحبت خواهیم کرد. از صرف یک فنجان چای در کنار جاده، لیوان یک بار مصرف را کجا می اندازیم؟ چه تعداد از ما زباله های من را در کیسه زباله نگه می داریم تا یک سطل زباله پیدا کنیم؟ باید به خودمان و افراد دیگری که برای تفریح به طبیعت می آیند بهداشت مربوط به محیط زیست را یاد دهیم. رها کردن زباله‌ها و پلاستیک‌ها در محیط نه تنها موجب تکثیر پشه‌ها و باکتری‌ها و میکروب‌های دیگر می‌شود، بلکه خاک را هم آلوده می‌کند. بیشتر مردم فکر می‌کنند پاکیزگی تنها مربوط به خانه است و به راحتی زباله‌هایشان را در جاده می‌اندازند. این تفکر مثل این است که فرد بخشی از خانه‌اش را پر از زباله کند بدون اینکه آن فضا را بخشی از خانه‌اش بداند. زباله‌های پلاستیکی از خطرناک‌ترین زباله‌ها برای طبیعت هستند. پلاستیک کلردار بدترین تأثیر را روی زمین ایجاد می‌کند، چرا که مواد شیمیایی زیان بخشی تولید می‌کند و وقتی آب در این زمین‌ها جاری می‌شود و به سفره‌های آبی می‌رسد، آن را نیز آلوده می‌سازد. تا به امروز گزارش شده است که وقتی کیسه های پلاستیکی را به داخل آب می اندازیم یا روی زمین رها می کنیم، بیش از 260 گونه جاندار می میرند و یا در پلاستیک ها محبوس می شوند. پلاستیک های تجزیه پذیر در بلند مدت تجزیه می شوند، اما گاز متان تولید می کنند که نقش اصلی در گرم شدن کره زمین دارد. می توانید از روزنامه‌های قدیمی برای بسته‌بندی از کیسه‌های کنفی به عنوان کیسه حمل و از بطری‌های شیشه‌ای یا کنفی به جای بطری‌های پلاستیکی استفاده کنید. حتی اگر از کیسه‌های پلاستیکی دوباره استفاده کنیم، بهتر از این است که هر بار یک پلاستیک جدید استفاده کنیم. با این کار مقدار پلاستیک مورد استفاده کاهش می‌یابد و خطرات آن نیز به نسبت کمتر می‌شود.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستید. دعوت می‌کنم صحبت‌های جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، پژوهشگر محیط زیست و نویسنده کتاب قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت می‌کنند.
به نام خداوند جان و خرد، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه زیست بوم. صبح آدینه شما عزیزان به خیر و شادی باشه و اگر قصد تفریح و حضور در طبیعت رو داریم، لطفاً هوای محیط زیست رو داشته باشیم. محیط زیست رو پاک نگه داریم تا خدایی نکرده آسیبی به محیط زیست پیرامون زندگیمون وارد نشه. آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 3 قانون هوای پاک تحت عنوان شرایط اضطرار آلودگی هوا هستش که به نحوه اعلام شاخص کیفیت هوا می‌پردازد. آیین نامه شرایط اضطرار آلودگی هوا در سال 1398 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده و در ماده 1 شرایط اضطرار آلودگی هوا کارگروه مربوطه و شاخص کیفیت هوا تعریف شده است. در ماده 2 جدول طبقات کیفیت هوا بر اساس شاخص کیفیت هوا تعیین شده. در این جدول طبقات کیفیت هوا به 6 طبقه و 6 رنگ مختلف تقسیم گردیده، به طوری که طبقه 1 با رنگ سبز و شاخص عددی بین 1 تا 50 به عنوان طبقه هوای پاک مشخص شده. در طبقه 2 با رنگ زرد و شاخص عددی بین 51 تا 100 به عنوان شاخص کیفیت هوا تحت عنوان شرایط هوای قابل قبول تعریف شده. در طبقه 3 با رنگ نارنجی و شاخص عددی بین 101 تا 150 به عنوان طبقه هوای ناسالم برای گروه های حساس تعریف شده. در طبقه 4 با رنگ قرمز و شاخص عددی بین 151 تا 200 به عنوان طبقه هوای ناسالم تعریف شده. طبقه 5 با رنگ بنفش و شاخص عددی بین 201 تا 300 با طبقه هوای بسیار ناسالم تعریف شده و نهایتاً طبقه 6 با رنگ قهوه‌ای و شاخص عددی بالاتر از 300 به عنوان طبقه هوای خطرناک مشخص شده. ماده 3 فرایند تشخیص شرایط اضطرار و اقدامات مربوطه را تعیین کرده که در این ماده قانونی وظایف و اقداماتی بر عهده سازمان هواشناسی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا گذاشته شده است. ماده 4 آیین نامه کیفیت چگونگی تشکیل کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا به منظور اتخاذ تصمیمات لازم رو تعیین کرده که ترکیب اعضای کارگروه به این شرط تعیین شده: یک، استاندار و در صورت عدم حضور وی معاون عمرانی استانداری به عنوان رئیس کارگروه، 2، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان به عنوان دبیر کارگروه، 3، مدیر کل هواشناسی استان، 4، معاون بهداشتی یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در استان، 5، مدیر کل آموزش و پرورش استان، 6، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، 7، مدیر کل بحران استانداری و 8، شهرداری مرکز استان به عنوان اعضای کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا در استان تعیین شدند. بر اساس تبصره‌ای نمایندگان سایر دستگاه‌ها هم حسب مورد بدون حق رأی می‌توانند در این کارگروه شرکت نمایند. در تبصره 2 ذیل ماده 4 اومده که اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های رسمی جمعی صرفاً از سوی دبیر کارگروه و پس از هماهنگی با رئیس کارگروه اعلام می‌شود و در تبصره 3 نیز اتخاذ تصمیم در خصوص تعطیلی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها برای یک روز یا بیشتر صرفاً با هماهنگی رئیس جمهوری یا معاون اول رئیس جمهور امکان پذیر خواهد بود. ماده 5 وظایف کارگروه اضطرار آلودگی هوا را تعیین کرده، از جمله برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیمات در مورد کاهش انتشار آلاینده ها، کاهش آثار سوء ناشی از آلودگی هوا بر سلامت، وضع ممنوعیت و محدودیت های زمانی و مکانی و نوعی برای فعالیت های ناشی از منابع ثابت و متحرک و تنظیم و ابلاغ اقدامات مستمر لازم الاجرا و نهایتاً ماده 6 دستگاه‌های اجرایی و اشخاص غیر دولتی را موظف به اجرای مصوبات کارگروه نموده است. آیین نامه 6 ماده‌ای شرایط اضطرار آلودگی هوا دارای پیوست تحت عنوان دستورالعمل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موقت زمانی، مکانی و نوعی در شرایط اضطرار آلودگی هوا باشد که برای هر یک از دستگاه‌های متولی حسب وظایف قانونی اقداماتی را تعیین کرده است که در شرایط ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک بتوانند این اقدامات را در شرایط اضطرار آلودگی هوا جاری و ساری نمایند. امیدوارم مطالب گفته شده موجب ارتقای آگاهی و دانش محیط زیستی شما عزیزان شده باشه. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
اکنون زمان استفاده از دوچرخه و پیاده روی رسیده است که جنبه های مختلفی برای سلامت انسان در بر دارد. با این کار هم می توانیم آلودگی ایجاد شده به واسطه اتومبیل را کاهش دهیم و هم میزان چربی و کلسترول بدنمان را تعدیل کنیم. باید از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده و استفاده از وسایل نقلیه شخصی را محدود کنیم. اگر چنین عمل نکنیم، با دنیایی روبرو خواهیم شد که مملو از مصنوعات ساخت بشر و عاری از هر گونه مخلوقات جاندار خواهد بود. به جای استفاده از ظروف یک بار مصرف می توانید ظروفی که چندین بار قابل استفاده هستند به کار ببرید. همچنین به جای استفاده از بطری های آب معدنی می توانید قمقمه داشته باشید و به بطری های یک بار مصرف نبگویید. تفکیک زباله‌های تر و خشک کمک زیادی به حفظ محیط زیست می‌کند. این تفکیک شاید زمان بر به نظر برسد، اما تنها نیاز است که دو کیسه داشته باشید که زباله‌ها را از هم تفکیک کنید و کار بسیار آسانی است.
رادیو فرهنگ.
دوستان، شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستید. دعوت میکنم گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردن بشنوید.
خوبان رادیو سلام، وقتتون بخیر باشه. در جاده قربه به سمت سنقر هستیم، سنقری که برای بار اول هستش که زیبایی های شهرستان رو با منابع طبیعی و اون جاذبه های محیط زیستیش مشاهده میکنیم. اما آقایی گفتگو میکنم که اهل این دیار هستن و سرزمین مادریشون رو برامون معرفی میکنم، از آنچه در حفاظت محیط زیست فعالیت دارن و با توجه به مراتعی که الان میبینم گندمزار هست، گوشه هایی برچیده شده است، گندم هایی که مشاهده میکنم در دو طرف جاده دیده میشه. پدر جناب آقای بیگلری هم کشاورز هستن، هم حافظ محیط زیست و محیطبان. اما بشنوید صحبتاشون رو در خصوص وضعیت محیط زیست منطقه، معادنی که هستش و اون حمایت و همراهی و همکاری مردم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، خسته نباشید. عرض میکنم خدمتتون، بحث منابع طبیعی الان موضوع کمابیه که دامنگیر همه نه منطقه ما، تمام منطقه و کل کشور هستش و این باعث شده که بالاخره آسیب‌های جبران ناپذیری به منابع طبیعی وارد بشه.
شما این شاهد هستی که پدر شما؟
بله، من پدرم کشاورز بودن، البته در قید حیات نیستم ایشون، ولی خب ما خودمون کشاورز بودیم و در زمینه کاشت محصولات کشاورزی گندم، جو و نخود که در واقع محصول اصلی این منطقه هستش فعالیت داشتیم و الان هم خیلی از به خاطر کمبود آب مهاجرت ها داره انجام میشه. یعنی واقعا دیگه از بس که اینجا مشکل کمبود هم، بعض روستاهای اینجا یعنی آب خوراکی هم ندارن، یعنی واقعا به خاطر همین مسئله بیشتر دارن مهاجرت میکنن به داخل شهر و در واقع رو سمت تهران.
آقای بیگلری، الان من میبینم زمینای کشاورزی بسیاری الان شخم زده شده.
شخم زده شده، ولی خب به حال ببین شما اگه
اینا زمینای چیه؟
بله، اینا همش دیگه آماده سازی شده برای کشت گندم. اینا رو همه شخم زدن که ان شاء الله اینا همش کاشت میشه. یعنی مثلا گندم کشت میشه اینجا، گندم و جو کشت میشه اینجا.
بعد مردم چقدر حامی محیط زیست هستن؟ اونجوری که در مورد پدر صحبت کردیم که علاوه بر اینکه کشاورز میکردن، از زمین و مراتعی که داشتن خیلی به خوبی حفاظت کردن که الان نسل به نسل به دست شما رسیده.
به هر حال این یه وظیفه است، ما بخوایم از منابع طبیعی حفاظت کنیم و اونا به دست ما سپردن، ما هم یه جوری باید ازش نگهداری کنیم که به نسل بعد منتقل بشه و فقط مال ما نیست زمین و این خاک و آب بالاخره متعلق به آینده هم هست که همه باید استفاده کنیم ازش. باید ما تا اونجایی که از دستمون برمیاد سعی کنیم که این منابع رو از دست ندیم، فقط فکری نباشیم که هرچی هست امروز مصرفش کنیم بره و بعد بزنیم خدای نکرده منابع رو، منابع طبیعی که هستش، خراب کنیم و آیندگان از این منابع و این نعمت‌های خدادی بی بهره بشن.
الان کنار جاده میبینم نهال‌های چناری که
سنگور که دستش رو میبینید، اون نخوشه‌های آفتابگردانه که داریم میبینید.
این مرسومه و معروفه به
معروفه شهر آفتابگردان، یعنی خوشمزه ترین آفتابگردانی که تولید میشه تو منطقه همین.
درخت های چنار هم مشاهده میشه، نهال هایی که در کنار این جاده کاشته شده و سرسبزی منطقه رو دوچندان کرده. وارد خود شهر میشی، وسط بلوار هم درخت های
کاج و
کاج و نخله.
بله بله، تقریبا نخل اینا دیگه،
نهال های نخل هستش. معدن هم داره اینجا؟
معدن سنگ داره اینجا. بله
چند تا معدن داره مثل شهرستان تگاب که همه جا رو معدن نزدن که
نه نه اینجا لازم معدن، حالا معدن هایی داره سنگ برای چون تگاب یه شهرستانی که واقعا از لحاظ معادنی که داره خیلی غنیه، ولی اینجا حالا شاید فعلا به مرحله بهره برداری نرسیده، فقط بیشتر تولید سنگ های معدنی که برای ساخت و ساز استفاده میشه اینجا تولید میشه.
صحبت پایانی این چشمه های جوشان چرملی
چرمله و الان هم شما الان سرابی که میرید الان خیلی ارتفاع نداره ولی از لحاظ آب خیلی غنیه. انشالله اگه فرصتی شد حتما اگر
میریم و
میریم با هم یه نگاهی بهش میدازیم و زیبایی های این چشمه بهرمند میشه.
انشالله در یک فرصتی هم میریم آبشار چرمله و سراب رو از نزدیک مشاهده میکنیم. از این چشمه سارها هم به نحو احسن استفاده میکنیم و در مصرف آب صرفه‌جویی میکنیم، چرا که این آب مایه حیات است. خدا نگهدار.
پیشنهاد ما این است که در سفر از غذاهای محلی استفاده کنید. به این ترتیب هم به اقتصاد آن منطقه کمک می کنید و هم از غذاهایی که پخته شدند و آماده مصرف هستند استفاده می کنید. منابع آب محدود هستند و این فقط مختص شهر شما نیست. صرفه‌جویی در مصرف آب و حفظ پاکیزگی منابع آب و رودخانه ها وظیفه همه ماست. باز نگذاشتن شیر آب، خودداری از شستشوی بیش از حد، استفاده از ابزارهای جهت کاهش مصرف آب مواردی هستند که موجب حفاظت از منابع آبی می شوند. همچنین در آب رودخانه ها برای شستشو از مواد شیمیایی استفاده نکنید. گیاهان و پوشش گیاهی عامل تصفیه هوا و کاهش دیوکسید کربن هوا هستند. از شکستن شاخه درختان، چیدن گلها، خم کردن نهالها جلوگیری کنید و به دیگران هم آموزش دهیم. جنگلها ریه‌های زمین هستند، از آنها محافظت کنید. آیا می دانستید با افزایش بار خودرو میزان مصرف سوخت نیز افزایش پیدا می کند؟ برای کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینه ها و کاهش آلودگی هوا از همراه بردن اقلام و وسایل غیر ضروری خودداری کنید. البته سبک سفر کردن می تواند آرامش بیشتری برایتان ایجاد کند.
رادیو فرهنگ.
دوستان شنونده که برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستید، دعوت میکنم صحبت‌های دکتر ساناز صنایع گلدوز، کنشگر و کارشناس محیط زیست رو بشنوید که به معرفی اساتید و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران می‌پردازند.
به نام خداوند رنگین کمان، فروزنده روز و شب آسمان، با سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم. در برنامه گذشته گوشه‌ای از زندگی نامه بیژن فرهنگ دره شوری رو براتون روایت کردم. او زاده 1322 در گچساران در طایفه درشوری ایل قشقایی بود. بیژن فرهنگ درشوری در طایفه پرورش یافت که تاکید بر بهره برداری از طبیعت در حد مناسب داشت. میزان این بهره برداری به حدی بود که لطمه به شرایط محیط زیستی حیوانات و طبیعت سبز وارد نمی شد. اندیشه احترام به زمین و تمام داشته های طبیعیش برای بیژن در سبک زندگی خانواده شکل گرفت. و این معتقده که قشقایی ها با طبیعت زندگی می کنن. اونها شکار هم می رن، اما هرگز به قتل عام حیوانات و پرندگان دست نمی زنن. زمانی که حیوانات باردار هستن یا بچه های اونها شیر می خورن، قشقایی ها به شکار نمی رن. حتی زمان تخمگذاری پرندگان رو هم رعایت می کنن. برای نخستین بار در سال 1381 طرح حفاظت از لاک‌پشت‌های پوز عقابی با همکاری جف اس جی پی در جزیره قشم آغاز شد. بیژن درشوری در خاطراتش میگه: یه روز من تصادفاً چند مهمان از شیراز داشتم. در حال معرفی جزیره به اونها بودم. یک راننده با یه ماشین شیک فرستاده بودن تا مهمانان رو به قسمت‌های مختلف جزیره ببره. هر جایی که می استادیم تا جزیره رو به مهمونا نشون بدم، راننده می گفت یه هفته است داریم نیمرو می خوریم. بهش گفتم ماجرای نیمرو خوردن چیه؟ گفت لاک پشتا از آب بیرون میان و تخم می زارن. ما هم یه هفته است داریم نیمرو می خوریم. پرسیدم کجا؟ راننده گفت در ساحل جنوبی. از همان روز مهمانان رو به فرودگاه بردم و به سرعت به ساحل جنوبی رفتم. دیدم که مردم با موتور و ماشین‌های گرون قیمت و عده‌ای هم پیاده ایستادن. جلوتر رفتم و گفتم داستان چیه؟ گفتن هر کی زود تلاک پشتا رو ببینه که تخم می‌ذارن، تخم مال اوناست. لاک پشتا هر بار حدود 100 تا 150 تا تخم می‌ذاشتن و مردم اونها رو جمع می‌کردن. احساس کردم که وظیفه منه که از این روند جلوگیری کنم. چند جوان رو اون طرفتر دیدم. به نظرم اومد که دانشجو باشن. از اونا پرسیدم شما در اینجا چی کار میکنین؟ گفتن ما هم در جستجوی تخم لاک پشتیم. به یکی از اونها گفتم من میخوام جلوی این کار رو بگیرم. گفت این مردم نسل در نسل تخم این لاک پشت ها رو خوردن و این کار شما ماننده اینه که به مردم بگین ماهی نخورن. به یکی از اونها که موتورسیکلت داشت گفتم میتونی رئیس شورا رو به اینجا بیاری؟ گفت بله و رفت. رئیس شورا رو آورد. با اون صحبت کردم و کل ماجرا رو توضیح دادم. رئیس شورا گفت کار سختیه. کار یکی دو ماه نیست، پولم میخواد. گفتم همه اینا رو میدونم. گفت شما اصلا چی کاره ای و چرا این کار انقدر برات مهمه؟ من گفتم که من رئیس این گونه های وحشی هستم. رئیس شورا پاسخ داد واقعا شما میتونی یکی دو ماه شبانه روز اینجا بمونی؟ گفتم بله میتونم. گفت به مردم چی میخوان بگین؟ به اون گفتم که این لاک پشت ها بعد از اون که به دنیا میان وارد آب میشن و بعد از گذشت حدود 20 سال بالغ میشن و برای تخم گذاری به همین منطقه بر میگردن. این لاک پشت ها وقتی به دنیا میان حدود 18 تا 20 گرم هستن. با وجود این بوی سرزمینشون در مغز چند میلی گرمیشون باقی میمونه و بعد از سالها میتونن به این منطقه برگردن. رئیس شورا متعجب شد و گفت جدی میگی؟ به اون گفتم که این لاک پشتا همه اهالی این روستا هستن و شما هم رئیس شورا هستی. در نهایت قبول کرد و تصمیم گرفت که کمک بکنه. کار رو شروع کردیم. مردم شبانه می اومدن منو می دیدن و با خودشون می گفتن که یکی دو شب که بمونه خسته میشه میره. حدود یک هفته گذشت و تعدادی از بومی ها هم به کمکم اومدن. رسانه های تلویزیونی از موضوع با خبر شدن و برای تهیه گزارش و مصاحبه به منطقه اومدن و یک بار معروف و مهم شدیم. تعدادی گردشگرم به اونجا اومدن. مردم هم به تدریج با پخت و پز غذا و ارائه جا و مکان به گردشگرها همکاری می کردن. یکی از مسئولین که انسان بسیار شریفی بود از تهران اومد و در همین زمان دو لاک پشت بزرگ 60-70 کیلویی از دریا بیرون اومدن و یکی از اونها با بدبختی خودش رو به ساحل رسون و در ماسه ها شروع کرد به تخم گذاری. اون شخص که از تهران اومده بود به من گفت که اینها موجودات مظلومی هستند. به اونها حتما کمک کن. اون شخص به من کمک مالی کرد. به کسایی که همکاری میکردن حقوق میدادم، سرویس بهداشتی و منبع آب ساختم، توری و وسایل دیگه. یک سال که گذشت از سازمان ملل هم کمک‌های مالی رسید. منتها اونا درخواست کردن که برای مردم یک منبع درآمدزا درست کنم. گردشگرایی که به جزیره می اومدن از صنایع دستی و گلدوزی‌های مردم محلی استقبال می‌کردن. ما به خانم‌ها گفتیم سوزن‌دوزی و گلدوزی انجام بدن و همسرم در این باره کلاس‌های آموزشی براشون گذاشت. پذیرایی از گردشگران و فروش صنایع دستی باعث بالاتر رفتن درآمد خانواده‌ها شد. این طرح در سال 1384 به عنوان یکی از موفق‌ترین طرح‌های حفاظتی کشور مطرح شد. ژو پارک قشم از سال 1385 به عضویت شبکه جهانی ژو پارک‌های تحت حمایت یونسکو درآمد و در سال 88 به عنوان یکی از 10 طرح برتر بنیاد توسعه و محیط زیست آسیایی اقیانوسیه در ژاپن شناخته شد. به پاس بیش از 40 سال تلاش بیوقفه در حفظ محیط زیست و میراث طبیعی ایران، نشان خروس سپید سومین جایزه سالانه حمایت از حیوانات در سال 1387 به بیژن فرهنگ درشوری اهدا شد. بیژن فرهنگ درشوری در وضعیت نابسامان محیط زیست ایران سالهاست که با حمایت مردمی که خود او در آگاه کردنشان نسبت به محیط زیست مؤثر بوده به محیط زیست ایران خدمت کرده. بی تردید محیط زیست ایران به ویژه جزیره قشم مدیون تلاش‌های بی‌وقفه این بزرگ مرده. راهش، نامش و تلاش‌هایش همواره تأثیرگذار و پررهرو باشد.
دوستان علاقمند به محیط زیست و همراهان همیشگی برنامه زیست بوم، از اینکه امروز هم همراه ما بودید و این برنامه رو تا انتها همراهی کردید صمیمانه سپاسگزاریم. تا زیست بومی دیگر، خدا نگهدار.
بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لامن، نوریکس لامن، نوریکس لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
جهان زیر آیین و فرهنگ ما. رادیو فرهنگ.